أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. مسألة 670. من اعتقد عدم الضرر باستعمال الماء فتوضأ واغتسل ثم تبين بعد الصلاة أن الماء كان مضرا فوضوه وغسله صحيحان. آره، این آدم یقین داشت به این که استعمال آب برایش ضرر نداره، ولی آزا وضو گرفت یا غسل کرد و نماز خواند. بعد از نماز متوجه شد که آب مضر بوده برایش، این دیگه نماز صحیحه، وضو و غسلش هم صحیحه. من دلیل علی ذلک، دلیل این است که در موقع نماز اونی که موضوع از برای تیممه خوف ضرر، و فرض اینه که خوف ضرر وجود نداشته، علم به ضرر هم وجود نداشته، چون علم به ضرر هم خب بلدیه، باعث میشه که عمل از مقربیت ساقط بشه و مبغوض بشه. اگر علم به ضرر بود خودی مبغوضه. خب فرض اینه که علم به ضرر هم نبود، از چیزی که باعث مبغوضیت بوده وجود نداشته. خوف ضرر که موضوع تیمم بوده هم وجود نداشت. اطلاقات ادله وضو و غسل این آدم رو شامل می شود. اطلاقات ادله وضو و غسل، چون که بله قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم تا آخر، وضو بگیرید. چه کسی خارج شده؟ کسی خوف ضرر داره یا علم به ضرر داره. خود علم به ضرر داشت نه خوف به ضرر داشت. و اگر بیاییم به سراغ این که قاعده لا ضرر رو بخواییم جاری بکنیم، بگیم که این وضو در واقع چون ضرری بوده، قاعده لا ضرر چه میگه؟ میگه هیچ حکمی که ضرری هست جعل نشده. و اینجا این نه، این انطباق پیدا نمی کنه. چرا منطبق نمیشه؟ برای اینکه قاعده لا ضرر امتنانیه و اینجا شمولش برای آدمی که اطلاعی نداشت، جاهل بوده به ضرر و وضوع گرفته، بعدش فهمیده، دیگه شمول لا ضرر امتنانی، خلاف امتنانه، چون بعدش که بخواد شامل بشه یعنی چه؟ یعنی زحمت بیهوده، یعنی وجود باطله، این خلاف امتنانه. توجه فرمودید؟ بله، اگه از اول انسان بدانه که کار ضرریه، موضوعش ضرر داره، قاعده لا ضرر میاد میگیردش. برای چه؟ برای اینکه القاء در ضرر کار بدیه و لذا مقتضای امتنان هم اینه که این کار نکنه. اما اگر کرد، وضو رو هم گره، حالا بعد از وضو اون موقع هم خود نمیدونست که ضرر داره، بعدش فهمید قاعده لا ضرر چه اثری داره دیگه بخواد شاملش بشه، جز این که بهش بگن وضو باطله، خواهی خلاف امتنانه، خلاف امتنانه.
نماز
دیگه میتونه باشه. نه میتونه دیگه، صحیح با یه وضوع وضوعش باشه صحیح هم دیگه، صحیح کشنن برای بعد هم هم تصحیح، چون باید خلاف امتنانه. عرض کنم به خدمت شما، و اگر بخواییم از بابت این پیش بیاییم که اضرار به نفس حرامه، خب بله این اضرار به نفس کرده و اضرار به نفس هم خواه عمل حرامیه، آیا از این طریق وضوش باطل میشه؟ بازم نمیشه. چرا؟ برای این که چون جاهل بوده این حرمتش تنجز نداره، نه جاهل بوده به ضرر، فرض اینه که به نسبت به ضرر جاهل بوده. آره جاهل که بوده نتیجه چیه؟ آدم مثلا در حال جهر عمل حرامی انجام بده حرمتش تنجز نداره، حرمت تنجز نداره. خب پس اینم ساقط، التفات فرمودید اینا راه های مختلفی هست که بخواهیم ثابت بکنیم که این وضو باطله یا این غسل باطله. تمام این راه ها به نتیجه نمیرسن. آره از باب اضرار به نفس چون که جاهل بوده تنجز نداره، تنجز که نداشت بنابراین حرمتش باعث بطلان عبادت نیست، چون حرمت غیر منجزه است، همراه با مبغوضیت نیست، یعنی عملی که مبغوض نیست. یه از این جهت، از اون جهت که قاعده لازره رو بخواهیم بهش رجوع بکنیم، قاعده لازره امتنانیه و اینجا شمولش هیچ امتنانیتی نداره، امتنانیت مال زمانیه که قبل از چیز انسان علم به ضرر داشته باشد و بخواد اقدام بکنه، لازرر میاد جلوش میگیره که در ضرر واقع نشه. اما خب فرض اینه که این نمیدونست و انجام هم داد دیگه، چه اثری داره؟ اینجا نه خلاف امتنان نیست. عرض کنم به خدمت شما، خب از طرف دیگه موضوع وجوب تیمم چه بود؟ خوف و ضرر بود. بعد این آدم که جاهله خوف و ضرر نداره، از بنابراین موضوع تیمم نبود، موضوع وضو بود. آره پس این به دلایل مختلفه که عرض کنم به خدمت با ساعت شما ثابت کردیم که این وضو و این غسل صحیح هست و نمازی هم که خونده صحیح هست.
خوف ضرر
خب معنیش نیست که اطلاع داشته باشه، بعضی کلام ها در اینه که اطلاعی نداشته.
اطلاع داره خوف ضرر؟
نه اگر داشت خود یه هیچ، خب باطل خوف خواه وقت ببین، خواه از بحث خارجه، از بحث خارجه. و اینه که شما میگید از بحث خارجه، بحث ما در این است که آدم جاهله و لازم خوف ضرر هم نداره، این محل بحث ماست. اگر فرض کردیم که عالمه و خوف ضرر داره از بحث ما خارجه، نه اون دیگه باطله، اون موضوع و غوث باطله. عرض کنم به خدمتت و همه ادلهی هم که گفتیم ثابت میکنن که باطله اون موضوع و اون غوث.
ولو از باب طریقیت همون دارم که خوف رو از باب طریقیت خب خالی موضوعیت قرار دادی برای خوب.
بله بله خب نه خب اینجا هم موضوعیت، حالا نه طریقه تا خواهل نیستیم، بله نه خواهل نیستیم، اما موضوعیت دیگه موضوعیت. و فرض این است که این آدم خوب رو نداره، چرا؟ برای اینکه جاهل به ضرره، هیچ اطلاعی نداره که از اینکه وضوش برای ضرر داره، خیال میکنه هیچ ضرری نداره و وضو رو میگیره. بحث ما سر اینه، از بحث خارج نشه. الموضع الرابع، حالا موضع الرابع از چه مواردی که آدم باید تیمم بکنه؟ اذا خاف الهلاج من العطش على نفسه او عیاله و اولاده او رفقته این رفقاش او خادمه او خادمته، اگر یه زنیه چه خادمش، او خواب المرض اول عطش علا نفسه او علیهم وجب علیه تیمم بدلا عن الوضوء او الغسل، معلومه باید تیمم بگیره. و کذا لو خاف الهلاک من العطش على حیوان، چه حیوانی؟ حیوان لا یذبح للاکل عادتا، نه اینکه حیوانی که حلال گوش باشه یا حرام گوش باشه، حرام گوشته که بله باید رعایتش کرد، ای حلال گوشته با دو نوع، یه نوع این است که مستعد از برای که مثل گوسفنده که ذبحش میکنه، حالا میخوان ذبحش بکنن، حالا تشنه است، آب را بیم وضو بگیریم یا به این گوسفند بدیم، حالا گوسفند هم میخواییم همین حالا ذبحش بکنیم، یا مرغیه میخواییم ذبحش بکنیم، نه باید وضو بگیریم. اما اگر مثل علاقیه، علاق هم حلال گوشته، یا اسبه حلال گوشته، اما معد برای اکل نیست، نمیخوان ذبحش بکنن چه بخورن، متعارف نیست، حالا چیکار بکنیم؟ تیمم بکنیم و آب را باید بدیم به اون حیوان. ولو لم یکن الحیوان ملک الله، فرق نمی کند که حیوان ملک خودش باشه یا ملک کس دیگه باشه. و کذلک لو خاف الهلاک من العطش على انسان محقون الدم، یا آدم یک کافره اما کافر ذمیه که کشتنش جایز نیست، بازم چی؟ آب رو باید به اون بدین تشنه نباشه و خودش تیمم کنه. خب همه این موارد که گفتین احتیاج به روایت ندارن، اینا همه از فروع تزاحم، توجه فرمودید. نه اون مستحبه، مستحب واجب. خب عرض کنم به خدمت شما، نه تزاحم واقع میشه بین اینها، مثلا نمیدونم رفیقش، دوستش، خادمش، کی 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 تشنن فلا، خود یه تزاحم که یا نجات اونه که واجبه، یا وضوی خودش که هم واجبه. در حقیقت تزاحم واقع می شود بین دو تا واجب. خب چرا آب را باید به اون بدیم و تیمم بگیریم؟ برای اینکه هر وقت تزاحم واقع شد بین دو واجب که یکیشون بدل داره یکیشون بدل نداره، خوب دقت کنید، اینا دیگه مباحث علم و اصوله، در تزاحم یکیشون بدل داره یکیشون بدل نداره، چه کار باید بکنیم؟ اونی را که بدل نداره اونو ترجیح میدیم، اونی که بدل داره بدلش انجام میدیم. حالا در ما نحن فی وضو واجب، اما فرض اینه بدل داره، بدلش چیه؟ تیممه. اما این آب دادن به او آدم که نجاتش بدیم، خب بدلی نداره، چه بدلی داره؟ بدلی نداره. عرض کنم بله آزا باید این بدل رعایت کنیم، تیمم بگیریم و آب را به اون آدم بدیم که جونش نجات پیدا کنه. هم میشه دو تا بیان هست، یک بیان این است که از بابت اهمیت ملاد، یک بیان هر دوش صحیحه، اما هر وقت
بعد از اهمیت ملاد، یعنی اگه اهمیت ملاد نمون وقت میبینید که بدن داره که بدن داره،
نه خیلی نه 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 عکسه، اما مال اول بدل برای اویی که مقدمه برای اهمیت ملاد.
حتی اگه اون که بدن داره ملاکش
اهم
باشه.
بله بله، بایستی اون بدن را رعایت بکنه. بله، خب علاوه بر این قاعده اصولی که بیان کردیم، نصوصی هم داریم در باب 25 از ابواب تیمم، از جمله صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام قال فی رجل اصابت جنابت فی السفر و لیس معه الا ماء قلیل و یخاف ان اغتسل ان یعتش، می ترسه که اگر غسل بکنه با این آب به عطش بیفته و هلاک بشه. امام فرمود ان خاف عطشن فلا یهریق منه قطرتن، یک قطره هم نباید از این آب برید. ولی تیمم به سعید فان السعید احب الیه، با خاک تیمم بگیره و این برای من محبوب تره تا اینکه وضو بگیره و بعد هلاک بشه از تشنگی. و به مضمون روایات ویزال کلبا باب 25 و فقط نمیکنه دیگه، این نه این روایت دیگه شامل نمیشه، این روایت فقط انسانه، اما روایات دیگه حیوان هم داره. بله بله، اینجا این محبوبی بله احب داریم، مواردی که دوران مثلا حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لئن افتر یومن و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی. حضرت وقتی منصور دوانیقی دعوتش کرد، روز آخر بود که اون عید گرفته بود، من به نظر حضرت عید نبود، خب حضرت خورد. بعد که بیرون آمدن راوی گفت آخو امروز شما رمزون بود، از چطور خوردی؟ حضرت فرمود لئن افتر یومن و اقضیه احب الی من ان یضرب عنقی. حالا یه احب چه احبیه؟ احب الزامیه دیگه، الزامیه. گاهی داریم، خیلی موارد داریم که کلمه به کار می رود و الزامیه. خب بحث بعدی المسأله 671، ان کان عنده غیر الماء الطاهر ماء النجس. حالا چون ما یکی از یه اصنافی را که ذکر کردیم حیوانات بودن، که گفتیم آبش بده به حیوانات و جانشون نجات بده و خودش شکار کنه تیمم بکنه. حالا اگر چنان چه آب طاهری از آب نجسی هم، او آب نجس باید به حیوانات بده و با آب طاهر وضو بگیره، غسل کن. چرا؟ چون حیوانات اشکالی نداره. آدم برای انسان اگر بود نه، بایستی آبش حتما پاک باشه، شرب النجس بر انسان حرام، اما برای حیوانات اشکالی نداره، آب نجس به حیوان میده و خودش وضو میده. نه نه نیست، بس همین مسئله را خواستیم ذکر بکنم. جا تو
این مورد فقط بکنه به حیوان آب نجس بده یا نه، مثلا در حال عادی هم میشه؟
در حال عادی هم میشه، بر حیوانات تکلیفی نداره، برای اونا آب پاک آب نجس فرق نمی کنه. الموضع الخامس، از کجا؟
موارد
تیم، ان یکون بدن و او لباس و نجس ها و کان ما معه من الماء قلیلا لا یفی به تطهیره ما وجب استعمال الماء فی تطهیر البدن. بدنش نجسه یا لباسش، میخواد نماز بخونه، خب اینا رو خب باید آب بچشه، باید آب بچشه، خب حالا چکار کنه؟ اگر آب بچشه آب نداره که دیگه وضو بگیره، هی وضو بگیره اینا میمانن نجس. حالا چیکار کنه؟ دگوش میکنی؟ چه نوع تکلیفه؟ خودی تکلیفش اینجا چیه؟ بایستی آب بچشه، بدن را یا لباس را آب بچشه و تیمم کنه. چرا؟ برای اینکه باز همونی که گفتیم اون یکی بدن داره، مثلا تیمم وضوع بدن داره که تیممه، اما آب کشی با بدن نجس و اینا نه، بدن نداره. ارتباط فرمودید رضا باید بدنش را آب بچشه و تیمم بگیره و اینوان بدل از وضوع. عرض کنم به نفسه و صلاح فی النجس بعد وجب استعمال ما فی تطیر بدنه تیمم لسر ولیکن دولم یجب ما یستحو تیمم علی تبذل. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.